مجید درخشانی نوازنده سرشناس تار و آهنگساز ایرانی در سال 1335 در سنگسر سمنان به دنیا آمد. وی فراگیری موسیقی را از دوران نوجوانی آغاز کرد و با قبولی در رشته موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به جمع کسانی پیوست که موسیقی را به شکل جدی پی گرفتند. آقای درخشانی از شاگردان استاد محمد رضا لطفی و اعضای اولیه گروه شیدا بوده و در دهه 60 خورشیدی آلبوم بچه‌ها بهار را با حسین علیزاده و آلبوم قاصدک را با صدای مهدی اخوان سالس منتشر کرده است. وی در گفتگویی اعلام کرده بود که به آهنگسازی بیشتر از نوازندگی علاقه دارد. به بهانه حضور آقای درخشانی و گروه ماه در استرالیا و برگزاری کنسرت در شهرهای مختلف این کشور، فرصتی دست داد تا گفتگویی با وی انجام بدم. استاد مجید درخشانی سلام، بسیار ممنونم از اینکه دعوت رادیو فارسی SBS رو برای مصاحبه قبول کردید.
متشکرم از لطفتون.
آقای درخشانی، استقبال جامعه ایرانی رو از موسیقی سنتی در حال حاضر چطور ارزیابی میکنید؟
در استقبال خب ببینید چند تا جنبه هست که باید در نظر گرفت. در ایران نوعی استقبال میشه، در خارج از ایران نوعی دیگه. اونچه که مسلمه اکثریت شنونده‌های موسیقی سنتی یا موسیقی اصیل ما اکثریتشون در ایران هستن و یک جوری این انسولفت دیرینه را با این فرهنگ خودشون حفظ کردن. دوستانی که هموطنایی که در خارج کشور زندگی میکنند به خاطر به حال نوستالژی که به این فرهنگ و به این موسیقی و به این چیزهای گذشتهشون دارن، نگاهشون طوری دیگه است. خب طبیعی است که به حال وقتی در یک فرهنگ و در یک جامعه دیگه زندگی کردن، ایرانیانی که خارج از ایران با انواع موسیقی دیگه بیشتر نزدیک شدن، آشنا شدن، شاید در برخی این علاقه کم رنگ شده باشه، ولی اون چه که برای ما جالب هست و واقعا ارزشمنده اینه که ایرانی‌ها در هر جا هستن فرهنگ خودشون دوست دارن حفظ کنن و حمایت کنن و استقبال همیشه خوبه، ولی باید اینو در نظر داشت که به هر حال موسیقی ایرانی هم نوعی یک موسیقی کلاسیکی و یک مقداری سنگینی درش هست که همونجوری که در ادبیات ایران در شعر حافظ و بزرگان هست، وارد شدن به دنیاش به حال خیلی ساده نیست. یعنی آدم یک شناختی میخواد، یک الفتی میخواد و طبیعیه که خب نباید اینو مقایسه کرد، این استقبال با استقبالی که از موسیقی روز یا موسیقی پاپ میشه. شنوندهای خاص همیشه داشته و شنوندهای خاصش هم همیشه شنوندهایی بودن که با اعتقاد و علاقه اومدن در سالن نشستن.
از دید شما چه محدودیت‌ها و موانعی در شرایط فعلی در پیش روی موسیقی سنتی در ایران وجود داره؟
اینجا خب بسیار شرایط دشواره برای کار موسیقی. ببینید اصلا کلاً موسیقی هنوز به معنای واقعی تعریف نشده، به معنای واقعی پذیرفته نشده و در جاهای رسمی واقعاً به اون شکلی که باید از موسیقی حمایت بشه به هیچ وجه نمیشه. و حتی به خاطر این مشکلاتی که خب در زمینهای دیگه هم هست ولی در موسیقی خب خیلی عجیبه برای من، اینه که این مشکلاتی که برای مجوزها گذاشتن و به این اخیراً این سه چهار ماه اخیر خب این یه مقدار مشکل‌تر هم شده، حالا به چه دلیلی من اصلا نمیدونم، و راه رو برای انتشار خیلی دشوار کردن، برای اجرا بسیار دشوار کردن، طوری که گاهی انسان رو خسته میکنن، هنرمند رو خسته میکنن و منصرف میشه از اجرا و از عرضه موسیقیش. اون چه که مسلمه نمیخوان این موسیقی راحت دست مردم برسه و این چیزیست که امثال من آزار میده و نمیدونیم چرا اصلا یه هنر باید مجوز بگیره و این چیزیه که واقعا مشکل بزرگ و عمده موسیقی در ایران هست که نمیشه این رو راحت به دست مردم رسوند. چرا باید از طریق موسیقی زیرزمینی، چرا باید از طریق رسانه‌های مثل تو اینترنت و اینا آدم مجبور بشه کارش رو از این طریق به گوش مردم برسونه و طبعا به گوش همه مردم هم نمیرسه. اون چه که مسلمه مشکل اساسی در مورد موسیقی در ایران همینه که تکلیفش روشن نیست. نمیدونن باش چی کار میخوام. میدونید که در صدا و سیما ساز رو هنوز نشون نمیدن، یعنی سازی چیز ممنوع است و طبعا کسانی هم که مجوز میدن میشینن برای مجوز اون صلاحیت کافی رو ندارن، برای اینکه خب خیلی هاشون شاید در سطح موسیقی در سطحی نباشن که بتونن تصمیم بگیرن رو کار خیلی از اساتید ما که این کار مجوز بگیره یا نگیره. اصولا برای هنر مجوز دادن فکر کنم فقط در اینجا داره اتفاق میفته، به خصوص برای موسیقی. در هیچ جای دنیا فکر نمی کنم انتشار موسیقی تجربه مجوز داشته باشه. این بزرگترین مشکل از نظر من.
در سالهای اخیر بعضن آهنگهایی که در موسیقی اصیل ایرانی ساخته میشن از لحاظ هارمونی یا همون تلفیق شعر و موسیقی به نظر کارهای ضعیفی میرسن. به عنوان یک آهنگساز علت این اتفاق رو در چه چیزی میبینید؟
ببینید آهنگسازی در دوره‌های مختلف در ایران خب خیلی متفاوت بود. بهترین دوره که واقعا در زمینه موسیقی ایرانی آهنگسازی واقعا ارزشمند شده و هنوزم موندگار هست. یک دوره‌ای در گلها بود که شادروان خالقی و محجوبی و بزرگان اونجا همه در کنار هم می‌ساختند و آثار بسیار بزرگی و با ارزشمندی تولید شد. در یه دوره‌ای هم در تصنیف سازی که در گذشته در دوران قاجار تصانیف عارف، شیدا، درویش خان، خیلی از آثار موندگاره که هنوز داره اجرا میشه و هنوز تازه است. ولی از یک دوره‌ای آهنگسازی در موسیقی ایران ضعیف شد. یعنی نوازنده‌ها خب از نظر تکنیک نوازندگی که خیلی پیشرفت کردن، موسیقی‌های بسیار اندیشمند و جوان‌های خیلی ارزشمندی به این جامعه موسیقی اضافه شدن، ولی از نظر پشتوانه موسیقی قدیم و موسیقی ردیف و پشتوانه علمی موسیقی بین‌المللی اکثرا یک ضعفی داشتن که نتونستن موفق بشن. به طور مثال در خیلی از این آثار جدید و آهنگسازی جدید شما یک جمله بندی درست حسابی موسیقی نمی‌شنوید، یعنی جمله‌ها ناقصه، برای اینکه شناخت روی سیستم جمله بندی موسیقی ایرانی ندارن خیلی از موسیقی که آهنگسازی میکنن و میبینیم که به ندرت آهنگای موندگار شده تو این 30-40 سال اخیر. اون چه که موندگار هست هنوز آثار قدیمه. دلیلش خب به نظرم اینه که آموزش کافی نمیبینن بچه‌ها و هنوز به اون مرحله نرسیده شروع میکنن با آهنگسازی یا به تولید اثر و این خودش یه آفت شده دیگه. یعنی اثرم واقعا در جامعه ممکنه در کوتاه مدت بره و استقبال بشه، ولی این کوتاه مدته. در دراز مدت ببینی که اثر فراموش شد. به جز میگم به معدود آثار بزرگان که مثل امثال آقای مشکاتیان، استاد علیزاده، استاد لطفی، اینا آثارشون خوب در جامعه تونسته جای خودشو داشته باشه و آثار بزرگان چون فرهاد فخرالدینی که واقعا یکی از مفاخر موسیقی ایرانی، اینها خوشبختانه این سالها بودن، ولی در نهایت از نظر آهنگسازی ما پیشرفتی نداشتیم متاسفانه.
آقای درخشانی، در آستانه برگزاری کنسرت در شهرهای مختلف کشور استرالیا به همراه گروه ماه هستید. برامون بفهمید که اصلا چطور شد که گروهی به اسم ماه به سرپرستی شما شکل گرفت؟
بله، این گروه ما یک شعبه ای از گروه خورشید. می‌دونید گروه خورشید تقریبا 9 سال پیش در ایران تشکیل شد با 30 نوازنده سازهای ایرانی و من وقتی برگشتم به ایران این گروه رو درست کردم، سرپرستی کردم و اجرای زیاد داشتیم. من منتخب، نه منتخب از نظر کیفی، یک گروهی از توی گروه خورشید منشعب کردم به نام گروه ماه که این از چند سال پیش، 3-4 سال پیش این گروه در ایران فعالیت داشت. کنسرت زیادی در شهرستانا تونستیم بدیم چون با تعداد 7-8 نفر میشد سفر کرد برای اجرا و این گروه ما دیگه فعالیتش شروع شد، در حالی که گروه خورشید هم تا پارسال ادامه فعالیت داشت. ولی الان خب به دلیل اینکه با این شرایط هزینه ها و سفر کردن اینا بسیار دشوار هست، ما گروه ما رو برای سفر استفاده میکنیم و در تور اروپا هم واقعا گروه ما تونست خیلی خوب بدرخشه و گروه ما به این شکل تشکیل شد و داره فعالیت میکنه.
شما هم در ایران و هم در کشورهای مختلف دنیا اقدام به برگزاری کنسرت کردید. چه تفاوت‌هایی در برگزاری کنسرت در داخل و خارج از ایران برای شما وجود داره؟
در خارج از ایران خب می‌دونید که ما مشکل مجوز نداریم. هرچی دوست داشته باشیم اجرا می‌کنیم. کسی به ما میگه نمیگه این اجرا کن، این اجرا نکن، این شعر رو بخون، این موسیقی رو اجرا نکن. این یکی از خیلی مزیت‌های بزرگ اجرا در خارج از کشوره. ولی خب همونجوری که می‌دونید مشکل مخاطب داریم در خارج از کشور. دلیلش هم روشنه. چون ایرانیا پخشن در شهرها و کشورهای مختلف، به خصوص در کشورهای مثل آلمان مثلا که ایرانیا در شهرهای مختلف بزرگ، چندین شهر بزرگ پخشن. شاید مثلا در یه شهری مثل لندن ما مشکل نداریم چون ایرانی متمرکزن در لندن، همیشه کنسرت خوب از نظر استقبال از نظر مخاطب همیشه خوب بوده. ولی واقعا در شهرهای آلمان، در شهرهای اسکاندیناوی نمیدونم اینا مشکل جمع کردن مخاطب هست. به هر حال از میان چند میلیون ایرانی ممکنه نمیدونم 500 نفرشون علاقمند واقعی به موسیقی ایرانی باشن. طبعا این گاهی این هزینه های سفر رو نمیپوشونه، گاهی کنسرت ها رو دچار مشکل میکنه. به جز کنسرت هایی که خب یک خواننده معروف درش باشه، خب اون همیشه استقبال میشه، برای اینکه خب مردم به خاطر به هر حال علاقه‌ای که به اون خواننده دارن یا به خاطر اینکه خاطره دارن به هر دلیلی بیشتر استقبال میکنن. این مشکل کنسرت‌های خارج از کشور هست. ولی در داخل کشور همونجوری که گفتم بزرگترین مشکل مجوز. مجوز واقعا یک شبهه بسیار خطرناکی شده برای موسیقی ایران. وگرنه در ایران استقبال مردم بسیار عالی است، به خصوص در شهرستان‌ها که مردم خیلی با اشتیاق به کنسرت میان. بسیار شنونده‌های خوب داریم، شنونده‌ای که اهل دلن، شنونده‌ای که خیلی نزدیکن به حال هوای موسیقی، اینا رو داریم. ولی خب تا بخوایم موسیقی اونو به گوش مخاطب برسونیم مراحل بسیار سختی رو باید پشت سر بزنیم.
و اینکه چطور شد با وجود محدودیت‌هایی که در زمینه خوانندگی برای خانم‌های ایرانی وجود داره، مهدیه محمدخانی رو به عنوان خواننده گروه ماه انتخاب کردید؟
من البته سال‌های پیش با چند تا خواننده خانم کار کردم، خیلی قدیم با خانم سیما بینا، بعد با خانم مهسا وحدت در آلمانی سری برنامه ضبط داشتیم و من اعتقاد دارم این محدودیت و این ممنوعیت را به جایی نمیبره، برای اینکه بخش مهمی از موسیقی ما همین صدای خانم هاست و قابل حذف نیست. من این اعتقاد قلبیمه. از نظر من ممنوعیتی وجود نداره. یعنی من فکر می‌کنم که اینها باید بخونن، میتونن بخونن و به این دلیل با چندین خواننده که خانم هستن همزمان دارم کار میکنم، خانم احمدخانی هستن، خانم‌های دیگه هستن، با اعتقاد به این که اینا باید بخونن، به هر شکلی باید کمک کرد که صدای اینا به گوش مردم برسه، به گوش علاقمنداشون برسه و مردم از این صدا محروم نشن. حالا راحت نیست در ایران اجرا، پخش، اینا مشکل هست. ما به وسیله وسایل ارتباطات جمعی به این شکل سعی میکنیم به هر سال یکی از این خواننده‌های جوان رو که تعدادشون هم در ایران کم نیست، بسیار خوب و عالی میخونن و هستن، به تدریج بتونیم اینا رو به اهل موسیقی معرفی کنیم در تمام دنیا و حتی در خود ایران که معمولا اینا انعکاس پیدا میکنه در ایران. مردم به هر حال یه جورایی میشنون، حالا چه از طریق رادیو تلویزیون، چه از طریق اینترنت، و این وظیفه است که به نظر من به عهده همه ماست. وگرنه خب خیلی راحت آدم فقط با خواننده های مرد کار کنه در ایران، اجرا کنه، موسیقی بده. خب اون کاری که داریم میکنیم، ولی چرا ما موسیقیانو باید بفذریم که این صدا باید حذف بشه؟ من به هیچ وجه از نظر من این صدا نمیشه حذف کرد. من با اعتقاد کامل این کار رو ادامه میدم.
که فرزند این سرزمینم، در پی توشه‌ای خوششینم، شادم از پیشه‌ی
او را شاید بتوان نخستین بانوی ایرانی نامید که پس از انقلاب در ایران به تک‌خوانی در کنسرت پرداخت. مهدیه محمدخانی متولد سال 1365 در تهران و فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری است. وی از دوران کودکی علاقه خود را به خوانندگی با زمزمه آوازهای ایران زمین نشان داد و فراگیری موسیقی را با نواختن پیانو و دف آغاز کرد. خانم محمدخانی از سال 87 به فراگیری صداسازی آواز ایرانی و شیوه خوانندگی استاد محمد رضا شجریان نزد استاد غلامرضا رضایی مشغول است و تجربه شاگردی در کارگاه آواز استاد شجریان را نیز دارد. آلبوم دریادل نخستین اثر این بانوی خوش صدای ایرانی با آهنگسازی استاد مجید درخشانی چندیس روانه بازار شده است. این فرصت دست داد تا با وی که اکنون آماده برگزاری کنسرت در استرالیا به همراه گروه ما هست گفتگویی داشته باشم. خانم مهدیه محمدخانی، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم از اینکه دعوت رادیو فارسی SBS رو برای مصاحبه قبول کردید.
خواهش میکنم. منم از شما سپاسگزارم و سلام میکنم به همه شما و شنوندگان محترمتون.
خانم محمدخانی، چطور شد که با توجه به تنوع سبکای موسیقی در ایران به سمت موسیقی اصیل ایرانی گرایش پیدا کردید؟
خب بس اینکه خب هر کشوری با فرهنگی که فرزندانش بزرگ میشن و با موسیقی اون کشور، زبان اون کشور هم خون و همراه هم مسیر میشن، خب من هم به تبع علاقه‌مند به موسیقی ایرانی شدم و از کودکی خب موسیقی رو میشنیدم و باهاش بزرگ شدم و فکر میکنم که این تفاوت فرهنگ ها، موسیقی ها باعث زیبایی دنیا میشه، باعث زیبایی جهان میشه و احساس میکنم که وظیفه ما هست که موسیقی خودمون و این حقی که در زیبایی دنیا به دست موسیقی ما هست رو حفظ بکنیم. به همین دلیل من این موسیقی رو انتخاب کردم، این سبک رو انتخاب کردم و امیدوارم که بتونم ادامه بدم.
شما در جایی شروع به خوندن کردید که آوازخوانی برای بانوان با محدودیت‌های روبرو هستش. میخوام از خودتون بشنوم که تا به امروز و در این جایگاه با چه موانع و محدودیت‌هایی روبرو شدید؟
خب بر اساس قوانینی که توی کشور ما هست، قوانین اسلامی که هست، به حال تعاریف خاص خودش رو داره تو این زمینه فعالیت کردم و من هم سعی کردم که تا حد ممکن این قوانین رو رعایت بکنم، چون به هر حال ایران رو دوست دارم، سرزمینم رو دوست دارم و خب علاقه من هستم که اینجا زندگی کنم و فعالیتم رو توی زمینه همینجا ادامه بدم. به همین خاطر برای اجراها یا ما خارج از کشور اجرا داشتیم یا اینکه در داخل ایران در قالب گروه بانوان این کار رو انجام میدیم.
الگوتون در این مسیر که تا به امروز طی کردید چه کسی بوده یا هست؟
خب تو مسیر موسیقی ایرانی اساتید بسیار زیادی بودن و یاد و کارهاشون همچنان باقی مونده برای ما و خب برای من به تبع در کنار اساتید که آقا بودن، خانم‌های موسیقی و خانم‌های خواننده بسیار پررنگ بودن و از جمله میتونم خانم قمران ملوک وزیری رو نام ببرم که برای من بسیار صداشون و آوازهایی که ازشون مونده درس هست و از اونها یاد میگیرم.
اولین آلبوم شما با نام دریادل با آهنگ‌های زیبا و گوشنوازی مدتی هست که روانه بازار شده. از اولین آلبومتون و تجربه کار با استاد درخشانی برامون بگید.
برای من باعث افتخار بود که با آقای درخشانی این توفیق رو داشتم که همکاری کنم در این آلبوم و خب تجربه بسیار زیادی برای من داشت. من هیچ تجربه خاصی تو زمینه ضبط و کار حرفه‌ای نداشتم، ولی بعد از انجام این آلبوم خب ایده های جدید و تجربیات خیلی زیادی به دست آوردم و امیدوارم که آقای درخشانی هم از این مجموعه راضی بوده باشن از کار بنده. و خب این کار توی مهر ماه منتشر شده و الان از سراسر دنیا میتونن شنونده ما و کسی که علاقمند هستن تهیه کنن.
من پریشم بلای جان خیشم، بود عشق تو کیشم، به جان بازی جز برمانه میشم، بده درد و بلا زندازه میشم.
شما در چند کشور در خارج از ایران با گروه ماه کنسرت های مختلفی رو برگزار کردید. استقبال ایرانی های خارج از کشور از یک بانوی آوازخانه ایرانی چطور بوده؟
خب من با توجه به اینکه هیچ اجرایی نرفته بودم، برای من خیلی هیجان انگیز و خاص بود این اجراهای خارج از کشور توی اروپا و واقعا فکر نمی کردم که استقبال به این خوبی باشه و مردم اینقدر استقبال بکنن و لذت ببرن از برنامه. هم کارها زیبا بود، هم نوازنده های گروه واقعا حرفه‌ای بودن و همین که مجموعه گروه کنار همدیگه خوب ظاهر شد و خب به هر حال کار آقای درخشانی هم همیشه دلنشین و زیبا هست و خب برای من خیلی جالب بود که کسایی که بیرون از ایران هستن توجهشون به خانوم ها خیلی زیاد بود و برایشون شاید یه جاهای عجیب بود که نوازنده خانوم توی این گروه هست و خواننده این گروه خانوم هست و میگم استقبال برای خود من باعث تعجب بود. خیلی خوب، خیلی خوب بود.
مسیر پیش روی خانوم هایی که در ایران علاقمند به آوازخوانی هستن رو چطور میبینید؟
من فکر میکنم که با رعایت یک سری اصول و قوانینی که اینجا هست واقعا میشه کار کرد و واقعا این مسیری که پیش روی خودم و بقیه این خانوم ها هست که امیدوارم همه واقعا موفق باشن توی مسیر خیلی روشن میبینم.
و اینکه چه آرزویی برای موسیقی اصیل ایرانی دارید؟
امیدوارم که این موسیقی که تا امروز توسط نسل‌های گذشته ما قدیمی‌ترها نگهداری شده و به ما رسیده، ما هم بتونیم نسل امروزی‌ها، جوان‌ترها و نوجوان‌ها واقعا با عشق و علاقه این موسیقی رو حفظ بکنیم و در مسیر زندگیمون هم ازش استفاده کنیم، از عشقی که توی این موسیقی نهفته است و هم به نسل‌های بعدیمون انتقال بدیم. جا داره که از پدر و مادرم و برادر عزیزم که همیشه همراه و پشتیبان من بودن و حامی من بودن تشکر بکنم و از استاد آوازم جناب آقای غلامرضا رضایی که واقعا برای من و شاگردان این سرزمین زحمت میکشن و تمام اساتید و دوستانی که توی این مرحله که من قرار دارم واقعا منو حمایت میکنن.